بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که چند جمله از روایت شریف تحف العقول را خدمتتون میخونم، بعد نتیجه بگیریم در مقام. در تحف العقول اینطور بود: در تفسیر وجوه حرام من البی، که چه چیزهایی فرمود که هر یک از تجارات و صناعات و معاملات و نمیدونم ولایات وجوه حلال داره، وجوه حرام داره. در وجه حرام عرض کنم که بی و شراء اینطور فرمود: کل فکل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهت اکله او شربه او امساکه و هبته او عاریته او شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا و بیع المیت او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او التیر او جلودها او الخمر او شیء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لأن تفعلين توجه کنید لأن ذلك كله منهی عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التغلب فيه فجميع تغلبه في ذلك حرام. تا اونجا که میگه و كل منهی عن مما يتغرب به لغير الله. آقایان، این جمله را ما اگر ما باشیم این کلمات، آیا کسی که عنب میفروشه و شرط میکنه که باید خمر بسازی، یا تبانی میکنن میگن آقا ما مقدار زیادی شراب لازم داریم، طرف هم میگه اتفاقا من خودم هم میخوام، پس من این یک تن انگور بهت میفروشم که شراب کنی، تبانی به هم میکنن و بیع را بر این اساس تدوین میکنن. آیا با توجه به این روایت احتمال این هست که این بیع حلال باشه؟ در این روایت میگه به این که کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه، آیا کسی که شراب درست میکنه میخواد با شراب وضو بگیره، میخواد با شراب مثلا چه کار کنه؟ خب معلومه شراب که بعضا تصریح کرده در بعض الجاها فرمود اول خمر او شیء من وجوه نجس، یعنی اگر انسان یک کاری میکنه که اون کار بازگشتش به امر حرامه، این عمل به این منظور مسلماً حرام است و محرم است. و حالا اگر حرمت در معاملات هم مسابق با نهی در با فساد معامله باشه، منش که معامله هم فاسده. من درزم اینه که در جایی که فرض اول که شرط میکنه که انگور را بفروشد برای درست کردن شراب و مسلمه که شراب منهی عنه و شکیم درش نیست، خب این عمل او داخل در این روایت نمیشه. انگور رو برای درست کردن شراب فروختن نه علم و علم کار نداریم، نه اصلا میفروشه برای این که شرابش کنه، هم بایه این قصه داره و هم مشتری و اصلا تبانی بر این عن کرده ان. لامحاله این در این روایت شریف کاملا داخله، یعنی ذوق یک فقیه اینقدر جمود نمی کنه که بگه عین این لفظ را باید انجام داد. از لسان این روایت برمیاد که عملی اگر منتهی بنا هست بشه و مقصود از اون عمل کار حرام باشه، خب قهرن اون عملم حرامه. بیع یک مالی به برای این که بروش خمر حرام مترتب شود، این مصداق همین روایته. لذا تشکیکات و استاد به تبع مرحوم ایروانی در ادله گفتیم قابل قبول خیلی نیست. درست.
حالا اون چیزی که من میخوام بفروشم انگور، انگور
که من یورق نیست که شما گفتیم دیگه. انگوری میفروشی تبانی شده بین مشتری و بایه که انگور برای شراب درست کردن میفروشی. چرا؟ عرض میکنم که ذوق یک فقیه بیدیم که اینطوری داره میگه، میگه به این که کل امر یکون و فیه الفساد مما هو منهی عن، هر چرا که در او فسادی است از اموری که نهی شده. آیا کسی که انگور را برای شراب درست کردن می فروشه این درش فساد نیست؟ انگوری که نمی خواهد چه آن را دیگه. ما از این میفهمیم که اگر انسان یه کاری را بکنه که منتهی میشود به امر حرام و به امر منهی عن، این هم در این روایت داخله. این اختصاص نداره به این که حتما باید عین اون شیء حرام باشه. بنابراین اگر در معاملات ما منگوری داریم میفروشیم و هدف از فروش انگور اینه که شراب در بازار زیاد کنیم، خب این لامحال همون میشه دیگه. این بخشی از وجوه فساده. ببینید یا تفسیر تجارات، تفسیر اجارات، اینگه اجارتون انسان نفسه او ما یملک او یلی امره من، ارز کنم که من قرابته او دابته او صوبه به وجه الحلال من وجوه الاجارات ان یوجر نفسه او داره او ارزه او شیئا یملکو فی ما ینتفع به من وجوه المنافع، اول عمل به خودش بکنه یا کاری که حلاله. بعد میفرماید و اما وجوه الحرام من وجوه الاجاره نظیر ان یاجر نفسه علی حمل ما یحرم اکله، خودش اجیر کنه برای اینکه گوشت میته را از این طرف به اون طرف منتقل کنه. خب با اینکه این اجاره کرده برای حمل، اما این اجاره کرده برای چیزی که میگه یا یاجر نفسه علی حمل ما یحرم اکله او شربه او یاجر نفسه فی صنعت ذلک الشیء او حفظه او یاجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا او قتل النفس بغیر حق او عمل تصاویر اول خمر والخنازیر او شیء من وجوه الفساد. خب اگر اجاره کرد برای حمل خمر یا اجاره کرد دکانش را برای اینکه خمر در آنجا بفروشه، اینا همه مصداق این روایتن و بنابراین میتوان به خوبی از روایت صحف العقول استفاده کرد که آقا در صورت اول که تبانی بر امر حرام شده یا شرط شده است که در امر حرام صرف بشه، در زیل در متون این روایت کاملا داخله. خب عرض کنم با توجه به این مسائل عرض می‌خوام بکنم که پس صورت اولا که شرط شده یا تبانی شده بر امر حرام بحثی درش هم نیست، علاوه بر این که گفتیم مکاتبه ابن عزینه و روایت عمرو ابن حریص، اونجا گفتش که حتی اگر بفروشه خشب را برای اینکه صنم درست کنه طرف، یا یا بفروشه توت را برای اینکه صلیب کنه، امام رسما فرمودن لا، نه کردن. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه انگور بفروشه برای خراش شراب درست کردن یا خشب بفروشه برای بت درست کردن. خب حالا در بربت به خصوص یک فرقی هست که مرحوم امام اشاره میکنه، میگه بربت به نفسهی مثلا ممکنه حرام نباشه، زدن بربت حرام باشه، اما در اینجا از این قبیل نباشه. خب حالا این عرض کنم از که استظهاراتی که میشه از روایت های این دو روایت هم کاملا مسئله برمیاد. بعد گردیم به بحثی که امروز خواستم خلط کنم انشاءالله اگر به خدای متعال بخواد، اون عبارت از بیع مغنیه. بیع مغنیه را ما ابتداعا چند تا روایت بخونیم در مسئله بیع مغنیه. عرض کنم حضورتون که در توقیع که از مقام مطهر صادر شده، به ثمن المغنیت حرام، ثمن دختر کنیز مغنیه حرام. در صحیح ابراهیم ابن ابی البلاد، این روایت هم اگر خواسته باشید در کتاب تجارت ابواب ما یکتسب به باب 16، در صحیح ان ثمن الکلب والمغنیت سهدون. خب اگر سهده یعنی حرامه، پس منش که معامله باطله و معامله هم حرامه. روایت تاتری شراؤهنه و بیعهنه حرام، خریدن زنان مغنیات فروششون حرامه. خب این هم که رسما میگه بیع و شراء اینها حرامه. از این بگذاریم چند روایت دیگری که در مقام هست عرض کنم که صحیح باز ابراهیم ابن ابی البلاد، این روایت در باب همون 16، همه این روایت در باب 16 از ابواب ما یکتسب به هست. صحیح ابراهیم قال قلت لابی الحسن الاول جعلت فدا ان الرجل من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن 14000 دينار. یکی پولدارای گردن کلفت که مثلا ببین پولدارای زمان ما 14000 دینار قیمت این مغنیات بوده. وقد جعل لك ثلثها. گفت خیلی خوب، خدا رحمت کنه پدرم رو میفرم بود که ما بدخواهی کردیم به دایرهی که زنگریدار و قشنگم بود، گفت این دایره را وقف کردم که صحابش به روی حضرت عباس برسه که در مجالس عروسی از اون استفاده کنند و بزنند. حالا اینجا هم بگه که بله آقایی گرشت کنم که رجل من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن 14000 دینار وقد جعل لك ثلثها. حالا چیکار کنیم؟ فقال امام فرمود لا حاجت لی فیها ان ثمن الکلب والمغنیت سهتون. هر بگم ما اینو نمیخوایم، قیمت اینها هم سهت است و به درد خودش میخوره. روایت دیگر عرض کنم حضورتون که باز همین روایت ابراهیم ابن ابی البلاد قال اوصا اسحاق ابن عمر بجوار له مغنیات ان نبیعهن و نحمل ثمنهن الى ابی الحسن. این آقای اسحاق ابن عمر وصیت کرد که ما این زن دختران مغنیات را بفروشیم و ثمنش را بیاریم خدمت امام هفتم. قال ابراهیم فبعت الجواری به 300000 درهم. ما همین مغنیات رو به 300000 درهم فروختیم. فحملت الثمن إلي فقلت له إن مولا لك يقال له إسحاق بن عمر أوصني عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن بهذا الثمن 300,000 درهم فقال لا حاجة لي فيه إن هذا سحت بتعليمهن كفر بل السماء منهن نفاق وثمنهن سحت. خب ملازمه شما میگه این روایات داره میگه به این که پس ثمن مغنیات به اثر حرامه و پولش هم حرام است و بیعش هم حرامه. خب حالا چرا حرامه؟ اگر یک کسی پیر مردی شده رفته بازار برد فروشان هیچ کنیزی نمونده، یک کنیز پولم فراوان داره، مقاد یک کنیزی بیاره تو خانه خدمت گذارش باشه، اما اتفاقا این کنیز کنیز مغنیه هم هست، حالا این میخره میاره برای اینکه تو خانه خدمتش کنه، به نظر شما این حرامه؟ بله؟ یا به قول شیخ یک کسی کنیز داره که هم خیاطه هم مغنیه، حالا این آقا خریده این کنیز را برای خیاطت تو خانهش، اینا حرامه؟ چطوریه؟ مسلم است که انسان نمیتوانه بگه به این که این قاعده همین انقدر که اسم مغنی را یدک کشید این دیگه بیعش به تمام محل کرم حرامه ولو اینکه در او منافع محلله دیگری هم وجود داشته باشه. منگه مراد از مغنیه چیه؟ یعنی اون کسی که بلفه مشغول خوندن قنایه، خب این که مسلم مراد نیست، یعنی اون زنی که الانه داره قنا میخونه فروشتن او مقصود باشه، بلکه مقصود از مغنیات یعنی اون زنانی که بلدن قنا را، دیگه منظور اینه دیگه، یعنی ملکه تغنی دارن و قدرت بر تغنی و گرم کردن مجالس مثلا لهو العب را دارن. خب به قول مرحوم ایروانی یعنی قابلیت برای اجرا این حرامه، که قابلیت که حرام نیست، اونی که حرامه تغنی در خارج دیگه، حالا یک کسی ملکه تغنی رو داره این ملکه تغنی همش حرامه قهرم. پس بیع مغنیات یعنی بیع زنانی که ملکه تغنی دارن قابلیت برای قنا خوندن دارن، و الا مقصود تغنی بلفل که قطعا مراد نیست، یعنی که الان مشغول خوانندگی است، این که مراد قطعا نیستش که. پس لامحال مقصود عبارت از کسی که دارای ملکه قنایه. خب آقای ملکه قنا داشتن این در دنیا حرامه؟ این ملکی که قرار نیست. پس چی شده که میگی این بیع مغنیات حرامه؟ ببین چه سری داره در اینکه امام داره مهرمت بیع مغنیات حرامه، ثمنشون سحته و امثال اینها. لامحال اگر دقت کنیم این به این برمیگرده که اگر بنا شد که کسی مغنیه را میخره برای اینکه از این مغنیه بهرمند بشه در قنا و امر حرام، منش این دیگه، که اگر کسی واقعا هدفش از خریدن مغنیه بهرمند شدن از قنای او و محرمات است، این باید حرام باشه، و الا حالا این یک قول مرحوم امام کسی مغنیه بوده ول کرده دیگه، حالا رفته و توائف شده ول کرده، هنوز هم ملکه قنا در این موجوده دیگه، ما هم که در مشتق خوندیم که اگر مبدع ملکه باشه تا مادامی که ملکه موجوده مشتق متلبس ول مبدع دیگه، درست آقایون؟ فرق بین زاربون و بین مثلا فرق کنه مفتاح، مفتاح با اون کلیدی میگن که هنوز قابلیت در باز کردن داره، ولی بالفعل هم مفتاح نباشه. اما ضارب به کسی میگن که بالفعل مشغول ضربه. در مسئله مغنیات هم که بنا شد مراد اون حالت خوانندگی باشه، نه خراد اون به اصطلاح حالت تلبس مراد نیست، تلبس به غنا. پس مغنی یعنی کسی که دارای این ملکه غنا هست، قدرت بر خوانندگی داره. حالا یک خواننده رها کرده خوانندگی را، تائب شده. حالا که تائب شده هنوز که ملکه درش وجود داره، اینم به ایش حرامه. پس بیایم یه فکر بکنیم، این روایات که داره میگه بیع مغنیات حرام است، از این چی کشف کنیم؟ شرطی هم که در کار نگفته، گفته که مغنیات اگر فروخت به شرط تغنی حرامه، مثل قضیه بیع عنبی که گفتیم به شرط خرد ساختن خام حرامه. اینجا که ثبات شرطی هم نشده، در این روایات به طور مطلق داره میگه بیع مغنیات حرام است و ثمرشون سحته. آیا فضلا جمود باید کرد و بگیم به این که آقا کسی که مغنیه باشه به هر صورتی ترک کرده، ترک نکرده، میخوانه، نمیخوانه، شما گرفتی برای خاطر خدمت تو خانه یا برای نوازندگی، اصلا مغنیه اگر این خانم بود به شرام مطلقا، آیا به همین صورت شما قبول میکنید؟ از که اون پیرمردی که حالا دیگه مونده رفته توی بازار عرض و فروش ها، یه کنیز باقی مونده، این کنیز رو میخواد بخره. جالب توجه اینه که اینجا یه روایتی هم بخونم، اینم خیلی جالبه که میگه به این که بله ما رفتیم که صحیحه باز معمر ابن خالد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال خرجت و انا اريد داوود ابن عيسى ابن علي و كان ينزل بئر ميمون و علي ثوبان غليظان. این آقای عرض کنم حضور که معرب بن خالد داره میگه به این که از آقای امام رضا علیه السلام داره نقل میکنه که میخواستم برم پیش داوود ابن عيسى ابن علي و کان ینزل به ایمون به علیه دومن دو تا لباس غلیظ داشتن. فلقیت امرأتن عجوزا و معها جاریتان، دو تا هم جاریه بود. فقلت یا عجوز اتباع و هاتان الجاریتان، این دو تا جاریه میفروشی؟ فقالت نعم بلکن لا یشتری ها مثلک، تو امام رضا خریدار اینا نیست. رو قلت ولما؟ قال لان احداهما مغنیه و الاخرى زامره. چون این دو تا کنید یکشون مغنیه، یکشون هم تارزنه، تارزن خیلی خوبیه. گفت مثل تو نمیخره، یعنی امروز ها تقریر کرده در حقیقت کار او را. حالا سوال بنده اینه که این که مغنیه به ایشون حرامه، با توجه به این که خیلی مستبعده که مثل اون پیرمردی که این خریده برای خدمت خانهش، اینم بگیم به این که حرامه. اون مغنی که تائب شده و دیگه نمیخواد غنا بخونه، به این هم حرامه. یا اون مغنی که کنارش خیاط خوبیه، بیایم بگیم اینم باز منفعت محلله داره، بازم حرامه. پس چی از اینها شما استفاده میکنید؟ طبعا نگه که ما باشیم و عرض کنم که ذوق فقیه با توجه به فرمایش امام خمینی که انصرافات در بعض جاها مسلمه، نمیخواد ایشون بگه، این چیز معلومه که در این موارد انصراف داره. بیایم بگیم پس معنیش اینه که آقا کسی که اگر زن مغنیه را میخره به منظور این که این آخانم برش تغنی کنه و بالاخره میخره برای استفاده در تغنی او، چون زنان مغنیات خیلی هم ارزششون بالا بود دیگه در زمان های سابق، اینا رو می بردن تربیت می کردن با قیمت های بزرگ می فروختن. حتما نظر امام سلام الله علیه به این جهت باید باشه، یعنی اونهایی که مغنیاتی که می خرند به منظور استفاده از همون تغنی اینها در مجالس. بله خب، پس بنابراین بچه این روایاتی که میگه حرامه در کدام میگه حرامه؟ آفرین، خیلی خود دیگه. پس بنابراین میخوایم بگیم که این روایت چه تا چقدر شما میخواید بگی؟ میخواید بگی اگه یک مغنی خیاط هم هست و شما برای خیاطتش خریدی؟ یعنی پس بنابراین جمود کنیم برای اینکه آقا مغنی به هر صورتی ولو تایمن بشه، ولو به قول شما برای خیاطی هم خریدی، ولو برای خدمت کردن تو خانه هم خریدی، این مغنی به صور مطلق حرام بشه. اینطوری میتونیم بگیم؟ این خیلی بعیده، یعنی منصرف است تقریبا ادله و به نظرم نمیاد با توجه به روایت تو حفل قول هم تقریبا این داره میگه کسی که در وجوه حرام و منهیون ان بنا هست معامله بشه در آن جهت حرامه، اما اگر بنا به این نیست که در آن جهات حرام استفاده بشه ادله حرمت مغنی از او منصرفه. بله همین دیگه، یعنی شما هر من رو تایید میکنه دیگه، یعنی میخواید بفرمایید به این که آقا این که میگه بیع مغنیات حرامه به خاطر آثار بدی که بر این کار بار میشه، یعنی به خاطر اینکه چون تغنی از اینا استفاده میشه، به این منظوره. هم گرانتر هم هست، گرانتر هم مردم میخرن. اما اگه بنا باشه که حالا اگر این مسئله منصرفون ان، اصلا هیچ که دیگه حالا این خانم تقنا نمیخونه، یا من پیر مردن افتاده چه سالو که اصلا برای من دیگه فرق نمیکنه قنا و غیر قنا، من یه خدمتگزاری میخوام، این اصلا منصرف از این باشه، چی شما میفرمایید؟ میخوام بگیم به این که از ادله دیگری هم که من جمله در این بحث قسم اول که گفتیم اگر شرط کنه بیع عنب را برای ساختن، اینا که انم منظور اینه که اگر مغنی به منظور تغنیش خریداری میشه که معمولا بذل ثمن هم بیشتر به او داده میشه، از این جهت حرامه. لذا به قول شیخ، حالا یه عبدی اگر هست خیلی در قمار استاده، اولا قمار بازه، یا در سرقت مال مردم بیداد میکنه، چشمند عجیب، این را میخره یه آدمی گرانتر میخره. خب آقا برای چی این عبد را شما میخری؟ سرکرده دوزاست این عبد را میخره، بیشتر هم میخره، خب معلومه میخره به منظور این استفاده حرام دیگه. یا از کنم بوده که عبدی که مثلا بهترین استاد در سرقت کردن و چشم بندی کردن و یا نمیدانم در کارهای حرام دیگر، طبعا انسان میفهمه که علت و حرمت فروش اینها همانا اون بهره‌وردی که در جهت حرام از اینها میشه. میگیم خب پس ملکه تنها کافیه؟ میگیم نه، عادتا ملکه‌ای که در پی او تلبس به این اعمال هم باشه، بلا اگر کسی ملکه‌ای داره اما به هیچ وجه از این ملکه استفاده نمی‌کنه، یا اینکه مشتری به هم به هیچ وجه از جهت ملکه تغنی او بهره‌مند نمیشه، اینها از ادله منصرفه.
ما قمار باز هم نمیشه با مغنی قیاس کرد، چون هم دو قمار باز نس نداریم براش، ولی برای
یعنی شما وقت بگید تعبد دیگه تعب ها. نه این بینی واقعا بین کن و بین الله تعبده، یعنی اینطوری هست که یک نوع تعبد خاصی از سر خریدن اینها، این جمود بر این تعبد به این نکته که جناب علی اشاره میفرمایید این مقداری از ذوق دوره. بسیار خوش، این حرف آقای میروانی میدنه برای دقت کنی فصل خیلی فرق میکنه. میگه ما نمیخوایم بگیم که اگر برای هر امر حرامی احیانا این آمد اتفاق افتاد این حرام باشه، نه، یک کنیز عادی شما میخری احیانا یه مرتبه میره دزدی میکنه، این بنا نیست که چون تا یه مرتبه دزدی کرد پس بنابراین معامله بله فرق نمیکنه. اگر این خانم یک استاد در دوزی شما رو میخری به این منظور همین داخل در میشی فرق نمیکنه.
پس هر هنر حرامی کنیز یا عبید داشت بله. من به قصد بخرم حرامه
بله.
چرا تو روایات فقط میاد مغنیه سمن المغنیه، این همه روایات داریم میگه سمن المغنیه حرامه
بله.
از این استثار نمیشه که کن موضوعیت داره مغنیه.
یعنی اگر عبد قمار باز رو خریدیم برای قمار، ما در روایت تو حفل قول اما اول خوندیم برای همین که حرف نزنی شما هیچ فرق نمی کنه. ما عبد قمار باز رو برای استادی در قمارش می خریم، عبد سارق رو برای استادی در سرقتش می خریم.
جاها با عدل دیگه حرمت ثابته، ولی میخوام بگم این همه روایات به طور خاص آمده مغنیه رو ذکر کرده ازش استظهار موضوعیت میشه
که بگیم مغنیه ولو تائب شده، بگیم مغنیه ولی ما میخریم برای اینکه تو خانه خدمت ما رو کنه این حرامه، یا مغنیه مثلا منافع مباح دیگر این داره بازم حرامه. یک کمی در این جریان فکر بکنیم. مرحوم امام سلام رحمت الله علیه یه مطلبی داره میگه چون در جهت حرام مالیت ساقط میشه، از این جهت امام فرموده سهده. حالا این مسئله یا چیز دیگریه دیگه باقی سخن میمونه انشاءالله برای بعد از عاشورا. من اسألکم الدعاء انشاءالله.